ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم. صدای رادیو فردا رو میشنوید. رهبر کره شمالی از تسریع در توسعه زرادخانه هسته‌ای این کشور خبر داد. یک سازمان حقوق بشری از خودداری نظامند جمهوری اسلامی برای ارائه مجوز به تجمعات در ایران انتقاد کرد. متهمان پرونده بانک سرمایه به 170 سال حبس محکوم شدند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم حسن حسنی از رادیو فردا باشید. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز دوشنبه وعده داد که کشورش به روند توسعه زرادخانه هسته‌ای خود سرعت ببخشد. او که روز دوشنبه 5 اردیبهشت در یک مراسم رژه نظامی در پیونگیانگ سخن میگفت، هدف از این کار را آمادگی نیروی هسته‌ای این کشور برای اقدامات بازدارنده اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های کره جنوبی، در مانور نظامی شبانه بزرگترین موشک بالستیک قاره پیمای کره شمالی به نام هواسونگ 17 به نمایش گذاشته شد. کره شمالی اوایل فروردین امسال گفت که این موشک را که دارای برد 6200 کیلومتری است آزمایش کرده است. با این حال تحلیلگران نظامی آمریکا و کره جنوبی درباره درستی این ادعا تردید دارند. این آزمایش‌های نظامی با بی‌اعتنایی کره شمالی به تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت‌های سازمان ملل علیه فعالیت هسته‌ای و نظامی این کشور انجام شده است. اما یک سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در ایران و همینطور سرکوب تجمعاتی که حاکمیت آنها را غیرقانونی می‌خواند انتقاد کرد. سازمان آرتیکل 19 امروز سه‌شنبه در گزارشی نوشته است که جمهوری اسلامی در عمل مسیری را برای دریافت مجوز از سوی افراد مهیا نکرده و به طور نظاممند از دادن مجوز به تجمعاتی که با سیاست‌های حکومت همسو نیستند خودداری می‌کند. به گفته سلوا قزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل 19، میزان فزاینده خشونت دولتی علیه معترضان، شکی در مورد عدم تحمل و مدارای مقام‌های ایران در مقابل اعتراضاتی که آنها را به چالش می‌کشد باقی نمی‌گذارد. بر اساس اصل 28 قانون اساسی ایران، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد است، اما سایر قوانین محدودیت‌های بیشتری بر این حق اعمال می‌کنند. و باز هم در ایران، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم 170 سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داده است. به گفته آقای خداییان، محمد امامی تهیه کننده سریال تلویزیونی شهرزاد به 20 سال حبس، احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده محمود هاشمی شاهرودی به 10 سال و شهاب الدین قندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به 12 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهامات این افراد است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و این پرونده این بانک پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و عمده سرمایه این صندوق از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان تأمین می‌شود. دیگر متهمان این پرونده هم به حبس‌های چندین ساله و رد مال محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه به میزان دارایی‌های این افراد اشاره‌ای نکرده و نگفته پول‌هایی که این متهمان در طول فعالیت‌های اقتصادی خود کسب کرده‌اند چگونه از آنها گرفته خواهد شد. اما در میان تشدید حملات روسیه به جنوب و شرق اوکراین و گزارش‌های مبنی بر بی‌ملی ولادیمیر پوتین نسبت به دستیابی به صلح با کیف، دبیر کل سازمان ملل متحد در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. همزمان بیش از 40 کشور به رهبری آمریکا افزایش کمک‌های نظامی به کیف را بررسی خواهند کرد. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرده که با تسلیح اوکراین درگیر جنگ نیابتی با روسیه شده و خطر وقوع جنگ هسته‌ای را افزایش داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه نمایندگان بیش از 40 کشور در پایگاه نظامی آمریکا در آلمان برای هماهنگی تلاش‌ها به منظور افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین گرد هم می‌آیند. به گفته ژنرال مارک میله، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، طی چند هفته آینده شاهد تحولات تعیین کننده در جنگ روسیه علیه اوکراین خواهیم بود. روز قبل لوید اوستین، وزیر دفاع آمریکا، که همراه با وزیر خارجه این کشور از کیف دیدار کرده بود، ابراز امیدواری کرد اوکراین با تسلیحات مناسب میتواند در این جنگ پیروز شود. همان روز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خارجی به اوکراین، تأسیسات راه آهن در سراسر این کشور را هدف قرار داده و وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که وارد جنگ نیابتی شده و به گفته وی نباید خطر جنگ هسته‌ای را نادیده گرفت. در حالی که درگیری در شرق و جنوب اوکراین شدت یافته، سرگی لاوروف گفت جنگ با توافق صلح پایان می‌یابد، اما مفاد آن به شرایط میدانی بستگی خواهد داشت. همزمان با این اظهارات، روزنامه فایننشل تایمز به نقل از منابع نزدیک به رئیس جمهور روسیه گزارش داد ولادیمیر پوتین میلی به پایان جنگ ندارد و حتی گسترش جنگ فراتر از مرزهای اوکراین را منتفی نمی‌داند. همان روز نشریه روسی مدوزا نیز به نقل از منابع نزدیک به کرملین نوشت دفتر ریاست جمهوری روسیه نگران است شهروندان این کشور که اکثرا از ادامه جنگ تا نابودی کامل اوکراین حمایت می‌کنند، توافق صلح با کیف را ضعف تلقی کنند که این باعث کاهش محبوبیت ولادیمیر پوتین می‌شود. به رغم این گزارش‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کشوری که میزبان آخرین دور مذاکرات هیئت‌های دیپلماتیک روسیه و اوکراین بود، میکوشد شرایط دیدار رهبران دو کشور را فراهم کند و پس از رایزنی‌های تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو میکند. همزمان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از سفر به ترکیه عازم مسکو شد تا درباره تسریع روند دیپلماتیک با مقامات ارشد روسیه گفتگو کند. کیف از وی خواسته مسکو را درباره خروج نظامیان و غیر نظامیان از ماریوپول تحت فشار بگذارد. روسیه که چند روز پیش از تسخیر کامل ماریوپول خبر داده بود، به بمباران محوطه مجتمع فولاد آزوفستال و تلاش‌ها برای تسخیر آن ادامه می‌دهد و ضمن تأکید بر تسلیم مدافعین این شهر، همواره مدعی شده مانع خروج غیر نظامیان نمی‌شود. اما مقامات اوکراینی می‌گویند مسیرهای خروج امن نیست و سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی خواستند در دلان‌های بشردوستانه حضور داشته باشند. در تحول دیگر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه به چرنوبیل می رود تا از نزدیک وضعیت این نیروگاه اتمی که یک ماه تحت اشغال نظامیان روس بود را بررسی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما روزنامه گاردین روز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های سوئد و فنلاند توافق کردند تا اوایل ماه آینده میلادی همزمان درخواست عضویت خود در ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا را رسما ارائه دهند. رسانه‌های محلی به نقل از مقام‌های این دو کشور نوشتند که تهاجم روسیه به اوکراین چشم‌انداز امنیتی اروپا را تغییر داده و باید برای اقدامات روسیه آماده بود. یکی از دلایل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین این است که کیف حاضر نشد شرط عدم پیوستن به ناتو را بپذیرد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی، در این باره به رادیو فردا میگوید
اگر از پوتین نظرش این بود که ناتو گسترش پیدا نکنه، با حمله‌ای رو که انجام داد علیه اوکراین واقعا نتیجه معکوس به بار آورده. دو کشور سوئد و فنلاند همیشه بی‌طرف بودند، به ویژه فنلاند که بعد از اون جنگ معروف به جنگ زمستان که منجر به پیمان صلح مسکو شد، فنلاند همیشه بی‌طرف باقی موند، از نظر نظامی به هیچ کشوری ملحق نشد. سوئد هم به همین صورت. ولی حالا با توجه به تحولاتی رو که در اون منطقه افتاده، این دو کشور واقعا نگران شدن برای تامین امنیت خودشون، به همین جهت رو آوردند به ناتو بپیوندند. خانم سانا مارین نخست وزیر فنلاند، میدونیم که با خانم ماگدلنا اندرسن نخست وزیر سوئد، میخوان مشترکاً تقاضا نامشون رو برای پیوستن به ناتو بدن و در این حال حمله ای رو که علیه اوکراین صورت گرفت گرفت، یه تغییر افکار عمومی در این دو کشور فنلاند و سوئد به وجود اومد. مردم ساکنان این دو کشور هم عقیدشون عوض شده و نظر بسیار مساعدی نشون دادن. مثلا 68% فنلاندیا حالا خواهان الحاقن. یه اکثریت، گرچه اکثریت باریکیست در سوئد، اونها هم خواهان الحاق هستن.
اینکه به صورت مشترک میخوان این درخواست رو ارائه بدن، احتمالاً به دلیل کاستن از تبعات مسئله هست، به خصوص با توجه به تهدیدهای روسیه. ولی از اون طرف میبینیم که رئیس جمهور سابق روسیه که از متحدان نزدیک پوتین هم هست، عملاً تهدید کرده که در صورت عضویت این دو کشور در تو سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت روسیه رو در قلمرو کالینینگراد در قلب اروپا مستقر خواهد کرد. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید اقدام روسیه، واکنش روسیه چی خواهد بود اگر این دو کشور به ناتو بپیوندند؟
روسیه به هر حال هشدارهایی داد و به احتمال قوی اگر این دو کشور بپیوندند، چون این کاری صورت خواهد گرفت. قبلا گفته بودند آقای مدودیف که ما اون وقت مجبوریم که این موازنه قوا رو در این منطقه به بازبینی این موازنه قوا بنشینیم و کارهایی رو انجام بدیم. در کالینینگراد امکانش هست، کما اینکه ما میدونیم که موشک‌های به حساب برد کوتاه بالستیک اسکندر ام حدود 400 تا 500 کیلومتر برد داره، این رو واقعا در کالینینگراد کار گذاشتن. و اگر به صحبت‌های برخی از دیپلمات‌ها در فنلاند هم گوش بکنیم، اینا گفتن که اصلا روسیه در کالینینگراد و اصلا سلاح هسته‌ای مستقر کرده، تایید نشده است، ولی به هر حال امکانش هست که این کار رو انجام بدن. کالینینگراد میدونید که بخش بسیار باریک محصور بین لیتوانی و استونیه، یه جمعیت حدود 430,000 نفر داره که اصلا یه در اصلی مثل یه پایگاه نظامیه. اینها تبعاتش خواهد بود. ولی یه نکته‌ای رو در مورد سوئد و فنلاند بگم، اینی که سوئد و فنلاند هر دو کشور با اینکه بی‌طرف بودن، جز اون برنامه به حساب پارتنرشیپ و پیس ناتو هستن، یعنی مشارکت برای صلح. کشورهایی رو که عضو نیستن در چارچوب این برنامه با ناتو همکاری میکنن، بنابراین یه تجربه‌ای هم دارن. و به باور من هدف اینه که این دو کشور عضویتشون در نشست سران ناتو که 29 تا 30 ژوئیه در مادرید در اسپانیا تشکیل خواهد شد، اونجا بررسی بشه. در این حال این نکته هم بگم، در آخرین نشست وزرای خارجه ناتو، وزرای خارجه سوئد و فنلاند هم اونجا حضور داشتن. بنابراین این روابط نزدیک بین اینها وجود داشته و حالا راه هموار شده برای پیوستن این دو کشور. سوئد مرز مشترک با روسیه نداره غیر از ارتباط در طریق دریای بالتیک، ولی فنلاند یک مرز مشترک به طول 1300 کیلومتر داره و اصلا پیوستن اینها باعث نگرانی بسیار روسیه خواهد شد.
صدای حسین آریان تحلیلگر نظامی را میشنیدید. در ایران اما برگزاری کنسرت گروه حزب الله لبنان در مشهد با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. در شرایطی که به گروه‌های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد داده نمی‌شود، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری یک کنسرت موسیقی از سوی گروه حزب الله لبنان در این شهر است. در پوستر تبلیغ این کنسرت که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، با رنگ قرمز تأکید شده که کنسرت قرار است خانوادگی باشد. این موضوع با انتقاد گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. کاربران می‌پرسند که چگونه گروه‌های موسیقی ایرانی حتی با دارا بودن مجوز وزارت ارشاد اجازه برگزاری کنسرت در مشهد را ندارند، اما یک گروه شبه نظامی می‌تواند در این شهر کنسرت برگزار کند. و بازم در ایران، رئیس کل دادگستری استان گلستان حیدر آسیابی خبر داده که 3 نفر به اتهام قتل 2 طلبه اهل سنت در گنبد کاووس بازداشت شدند و از منزل 1 متهم که به سوی این 2 طلبه شلیک کرده، 4 قبض سلاح جنگی کشف شده. آقای آسیابی امروز شنبه افراد بازداشت شده را اهل سنت معرفی کرد و گفت که علت این قتل‌ها اختلافات شخصی بوده و قتل‌ها هیچ انگیزه خارجی و یا ارتباط به گروه‌های تروریستی ندارد. کشته شدن 2 طلبه اهل سنت به نامهای گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه در شامگاه 13 فروردین رخ داد. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.